کنیم. خب آقای دکتر کیانی در خدمت شما هستم برای تکمیل اون بخش‌های فرمایشات خودتون.
پس ببینین، نکته اول اینه که اون شهرت یا برند، ما اسمش رو شهرت بذاریم، حالا فارسی رو می‌خوایم پاس بداریم، شهرت محصولات کشاورزی یه تفاوتی با سایر محصولات داشته. من باز برمیگردم به ابتدای عرایضم. ببینین، شما یک زنجیره طولانی رو دارین، زینف زیاده. قرار نیست کشاورز خودش محصولش رو برداره ببره تو بازارهای جهانی. قراره یکی بیاد محصول رو از کشاورز جمع بکنه، قراره یکی فراوری بکنه، قراره یکی تجارت بکنه، قراره یکی بره به دست مصرف کننده. من دارم رو وظیفه دولت متمرکز میشم. همینطور که در فرمایشاتی که از آقای دکتر سادنژاد پخش کردین اومده بود، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و سیاست‌گذاری که به هر قیمت شده از صدور محصولات خام و فله‌ای جلوگیری بکنه و محصولات کاملاً باب نظر و سلیقه مصرف کنندگان باشه. خب این در چه قالبی اتفاق میفته؟ در قالب این اتفاق میفته که خریداران محصولات کشاورزی ما نظارت داشته باشن بر فرایند تولید. منظور از خریداران که اصلا تجاری که میخوان از خارج از کشور بیان و خریداری بکنن. توی کاری که برای کیوی انجام شد، توی کاری که برای فلفل دلمه انجام شد، توی کاری در تفاهم‌نامه اخیری که با چین انعقاد شد، با روسیه انعقاد شد، این اتفاق افتاد. یعنی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان روسیه یا واحدی که داره حمایت میکنه از حقوق مصرف کنندگان چین آمد در ایران و کلیه محصولات ما شناسنامه‌دار شدن. روز پنجشنبه هفته گذشته هم فرایند شناسنامه‌دار کردن باغات کشور استارتش خورد که در یک برنامه دو ساله کلیه محصولاتی که از باغات کشور میان با نظارت سازمان حفظ نباتات به عنوان متولی سلامت تولید محصولات گیاهی و همینطور در مورد محصولات دام و طیور سازمان دامپزشکی، از این به بعد هر کالایی که در چارچوب توافقنامه‌های تجاری میخواهد صادر بشود با QR کد ایرانی خواهد بود و مشخص این در کجا تولید شده، چه کسی این
شناسنامه داره،
کاملا شناسنامه داره.
یه سوال پیش اومد برام، اون انجمن تولید از
حمایت از حقوق مصرف کنندگان،
اون تولید کنندگان هم با همه اونجا
نه اونجا جدا هستن؟ چون در همه کشورها حمایت از تولید کننده حمایت جامعه از تولید کننده بر عهده دولت ها هست، اما حمایت هدفمند از مصرف کننده بر حوزه انجمن های
ما، چون در داخل کشورمون داریم دیگه. بالاخره
بله، و یکی از ایراداتمون هم همینه که ما نمیتونیم همزمان بگیم که به اسم حمایت از مصرف کننده بریم به تولید کننده بگیم تو باید با قیمت کمتر از هزینه تمام شده به بازار عرضه بکنی. متاسفانه مشکلی در کشور ما وجود داره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید و داریم میپردازیم به موضوع صادرات محصولات کشاورزی. هلوهوش این موضوع،
چرا صادرات محصولات کشاورزی در چند سال اخیر با افت روبرو بوده است؟ بررسی علتهای اصلی کاهش صادرات، راهکارهایی برای جبران و افزایش صادرات این صنعت.
مشکل عدم برنامه‌ریزی تولید برای صادرات مهمترین مشکل پیش روی موفقیت در این زمینه و یکی از علل اصلی نوسان قیمت هاست. صادر کننده نبودن تولید کننده هم منجر به افزایش واسطه‌گری و در نتیجه افزایش قیمت های تمام شده محصولات در بازارهای صادراتی میشه و محصول ایرانی توان رقابت با محصول خارجی رو از دست میده.
در زمین صادرات محصولات کشاورزی باید زیرساخت‌ها اصلاح بشه. تولید و بسته‌بندی در بحث صادرات محصولات و پیدا کردن بازار موثره. بعضی از محصولات کشاورزی هم به خاطر آلودگی به سم و کودهای شیمیایی مثل نیترات بازپس فرستاده میشن که بی‌توجهی به این مورد باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران میشه.
اخیراً افت صادرات محصولات کشاورزی رو در کشور مشاهد هستیم. مثلا از دلایل افت شدید صادرات پسته میتونیم به شرایط جوی و آب و هوایی و خسارت‌های وارده در این زمینه اشاره کنیم. پسته در آب و هوای گرم خشک رشد پیدا میکنه، ولی خشکسالی‌های اخیر بر روی تولید و همچنین فروش و صادراتش تأثیر گذاشته و وجود شرایط سخت لوجستیکی در دنیا، انبارداری و حمل و نقل هم شرایط رو سخت‌تر کرده.
خب خیلی ممنون. این نکته ها تخصصی بود، دقیقا مشخص بود افراد در واقع وارد تو این حوزه. محمد رضا نوری هم از سمنان برامون نوشته که در بخش کشاورزی زیرساخت‌هایی برای توسعه صادرات باید فراهم بشه، مثلا کانتینرهای یخچالدار، بخش جاده‌ای و در واقع موضوع کشتی، از کشتی رو ما تجهیز نکردیم تا بتونیم صادرات مرکبات و دیگر کالاها رو داشته باشیم. این موضوع اصلا بحث لوجستیک و حمل و نقل یه موضوعی که اصلا اخیراً تو دنیا به خاطر موضوع شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر خیلی تأثیر گذاشته، عملا هزینه ها رفته بالا. حالا اینی که آره واقعا ما مثلا کانتینر یخچالدار نداریم، یا اینی که باید اینا منتقل بشه به یه انبارهایی بعد منتقل بشه، اینا اون زیرساخت هاست که اتفاقا هم آقای مهندس هم آقای دکتر هر دو بزرگوار به این موضوع دقیق اشاره کردن، توی این گزارشمون هم بود. یعنی این اتفاق، یعنی که ببینید از چند جهت داره مطرح میشه، بس قابل اهمیته و باید روی این موضوعات ما توی اون قسمت آمایشی هم که داریم همه اینا رو رصد میکنیم به طور کامل ببینیم. خب آقای مهندس، ما در خدمت شما هستیم. این نکته که حالا توی مجموعه، اصلا من میخوام خاص در تو مجموعه خودتون بدونم که چه تسهیلات یا امکاناتی رو میدید به صادرکنندگان، خیلی کوتاه بگین بهمون.
خب توی بحث صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که حالا جلوترم صحبت شد در خصوص اینکه صندوقی تشکیل بشه برای حمایت از بحث سرمایه گذاری توی حوزه حالا نخلستان ها و غیره، تو سطح کشور 147 صندوق.
شما موافقین که جدا جدا باشد یا اینکه بیاد همه توی ذیل یه صندوق بتونه مدیریت بشه؟ یعنی ما برای نخلستانایی که داشته باشیم، فردا یکی میگه برای کیوی یه دونه داشته باشیم.
خب ببین الان توی کشور 147 صندوق تشکیل شده، تعدادی از این صندوق‌ها صندوق‌های استانی هستند، تعدادی صندوق‌های ملی که این صندوق‌های ملی اون تقسیم میشه به صندوق چای و صندوق برنج و صندوق بذر و نهال و بله به شکل تخصصی داره دنبال میشه این موضوع. موضوع تخصصی بودن برای اینکه قرار بحث سرمایه گذاری و تأمین مالی تر اجرا بشه کاملا مناسب و خوبه، یعنی اینکه اما اینکه چه مقداری کمک بشه از سمت دولت یا اینکه حالا اون بخش سرمایه‌ای که بخش خصوصی میاره برای کار چه میزانی باشه، خب قاعدتا با توجه به هر بخش تخصصی متفاوت است. این شاید توی صندوق ها خیلی تخصصی بهش توجه نشده و یه صندوقی که باید قوی تر باشه، به فرض تو حوزه صادرات ما نیاز به این داشته باشیم که خب خیلی منابع مالی بیشتری تزریق بشه به مجموعه صندوق یا از طرف دولت، این اتفاق نیفتاده. ولی توی صندوق های دیگه یا صندوق های استانی مثلا منابعی وجود داره که به کارکردی رو که صندوق ها باید داشته باشن رو باعث شده که نداشته باشن.
اما این ارتباط وجود داره بین شما و اون صندوق تخصصی ها که مثلا بعد حالا یه نکته دیگه، مثلا محدودیتی هم وجود داره که مثلا اگر یک کشاورز یا یک صادرکننده ای که بالاخره نیاز به این تسهیلات داره از اون مثلا جایی که تخصصی هست تسهیلاتشو بگیره، بعد بیاد دوباره از شما هم بگیره چون لازم داره، یعنی میخواد تکمیل بکنه.
نه از این بابت که ممنوعیتی وجود نداره. بله وجود نداره. بعد کما اینکه خب از طرف دولت هم
حالا تو منم از نظر ممنوعیتش نگفتم، و از نظر اینکه واقعا بتونه از چند جا تامین بکنه که بتونه نقدینگیشو بده.
تو بحث صادرات حمایت های خوبی وجود داره، یعنی حتی شاید توی بحث صندوق ها به این شکل هستش که گاهی دولت نامه میزنه که درصدی از سهام صندوق رو حتما باید اختصاص بدیم به حوزه صادرات یا اختصاص بدیم به حوزه فرآوری محصولات. این موارد داره رعایت میشه و دنبال میشه از طرف دولت. ما تا متاسفانه شکل کار به این نحوه که ما یه جورایی توی کشور مجری و ناظرمون یکیه، یعنی اینکه خب این باعث میشه که کار شاید درست اجرا نشه یا اون نظارت درستی نباشه به کار. اما میگم توی بحث حالا کلیت خود صندوق های موارد مطرح هست، دنبال میشه، استقبال های خوبی هم شده، اما خب به اون جایگاهی که باید میرسیدن توی این چندین ساله نرسیدن، و اینکه خب سرمایه صندوق با توجه به این شرایط حال حاضر رو نمیدونم تورم و مواردی که وجود داره به اون حدی نیستش که کمک خیلی زیادی
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما شرکت های مدیریت صادرات رو داریم که حالا تخصصی تو مسائل صنعتی میپردازن، تو حوزه کشاورزی چطوره؟
ببین جناب مسعودی، عرضم به حضور شما، من سه تا نکته رو در اصل الواقع چون توی صحبت دوستانم بود که محصولات کشاورزی ایران صادراتش کاهش پیدا
کرده. خب بفرمایید، چون یک دقیقه شما فقط جمع‌بندی
کنید. من یک دقیقه جمع‌بندی رو می‌کنم. یک، ببینین کل دنیا با سه تا بحران مواجه هست و مواجه خواهد بود: تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری ها که کرونا اولیش نبود و آخریش هم نخواهد بود، و سوم کانفلیکت ها یا مناقشات بین المللی. اینها عموما تقاضا برای غذاهای اصلی رو افزایش داره در دنیا و عمده محصولات صادراتی همه کشورها، نه تنها ایران، محصولاتی هستن که غذای اصلی نیستند، ارزاور هستن. پس وقتی داریم تحلیل میکنیم، این تحلیلمون باید درست باشه که صرفا ایران صادراتش کاهش پیدا نکنه، بقیه کشورها هم کاهش پیدا کنه. نکته بعدی در رابطه مسئله که شما فرمودین، ببینید بانک مرکزی یه دستورالعمل داشته تامین مالی زنجیره‌ای در مورد محصولات کشاورزی. این که بیاد کلن برای محصولات کشاورزی از جمله صادراتی از اینا تامین مالی زنجیره‌ای میکنه، تولید رو جدا تامین مالی نمیکنه، بسته‌بندی رو جدا، صادرات رو جدا، در قالب زنجیره اگر باشن اینا هر کدوم در حد خودشون میتونن تامین مالی بشه. نکته آخر رو هم عرض بکنم، بحث لوجستیکی که شما فرمودین، عرض کردم چون محصولات صادراتی ما محصولاتی هستن که احتیاج به زنجیره سرد دارن، ما متاسفانه یکی از کسری‌ها و کمبودهامون سرمایه‌گذاری در زنجیره سرده، از زمانی که محصول برداشت میشه از مزرعه تا زمانی که میره به دست مصرف کننده خارجی میرسه.
این همون زیر ساخت هاست و
زیر ساخت اساسی ببیشه، چون محصولات صادراتی ما
زمان نداره مستقیم کنم. آقای منکرمی، صحبت آخرتون، و اگر راهکاری داریم برای باغدارها و نکتهی میخواییم بگیم بفرمید.
فکر میکنم که راهکاری که بشه ارائه کرد حالا در حال حاضر با توجه به کارهایی که شده توی کشور، تشکیل کارگروه‌هایی توی سفارت‌ها توی کشورهای مقصده، چون الان داریم
در واقع رایزنای اقتصادی ما که انشالله فعالتر بشن،
بله، ولی چون الان داریم مشاهده میکنیم که محصولی آماده صادرات میشه ولی از استانداردهای کشور مقصد مطلع نیستیم، یا تغییراتی طی چند ماه گذشته تو استانداردهای اون کشور اتفاق افتاده که محصول ما بعد یک سال زحمت وقتی به دست میاد کشاورز ما موقع صادرات به مشکل برمیخوره، و دلیلش این منفعل بودن بخش خارجی ما و بخش کشاورزی.
خیلی ممنونم آقای مهندس. این موضوع محصولات کشاورزی هم مثل موجود زنده میمونه دیگه، یعنی زمان داره، یعنی باید حتما کارا شده باشه که وقتی برداشت شد سریع بتونه عرضه بشه. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. در تو با این موضوع اگه نکته داشتید بفرستید، چون ممکنه رو هفته‌های دیگه با هم در مورد صحبت کنیم، بتونیم حداقل موضوعات شما رو هم داشته باشیم و مسائل شما رو. 2786-1035 هم شماره تلفن گویای رادیو گفتگوست که از این طریق میتونیم در خدمتتون باشیم. خدمت آقای مهندس جعفر کرمی بودیم، ایشون کارشناس اقتصاد کشاورزی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان تهران هستند، و آقای دکتر علی کیانی، ایشون رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، که خدمت هر دو بزرگوار بودیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم بسیار سپاسگزاریم. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد با همراهی همکارانم، هم خانم بهیه تهیه کننده محترم برنامه، خانم عزیزی، خانم حسن‌پور، برهان پرتو عزیز صدا بردار محترم، و من علی مسعودی که خدمتتون بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. ملتمس دعای خیر یکایک شما خوبان هم هستیم، و هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:49 دقیقه خواهد بود. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، رب العالمين، يا 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 رب العالمين. ملتمس دعای خیر همه شما عزیزان نمازگزار هم هستیم، و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان من وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن هاشم روغنی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان نمازگزار، اما بندگی خودمون رو به اکمال میرسونیم با ذکر زمزمه دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی معبودا به سوی تو می آیم که شکوه نامت سرشارم می کند از شوق، مشتاق کوی